رفیق فتحی، همراه بودین. تمام تلاش من این بود که بتونم قطره ای از این دریای شیرین الهی رو به کام شما بیارم. اگر که نسیم سعادت رو پسندیدین، با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات ارزشمند خودتون رو بفرمایید. همراهان نازنین، الهی که قرآن یارتون ایام به کامتون، سلامت باشید، بدرود و خدا نگهدار.
شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل هزاران بار من عشق کردم از عشق هزاران بار من عشق کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل یا از این دل داد من بستان خدا ز دستش تا به کلی گویم خدا دل بشد خاک و ز کویش بر نخیزد بر نخیزد زهی ثابت قدم دل آخ زهی ثابت قدم دل با وفا دل یا
سلام. ترامپ از موضع خودش عقب نشینی کرد.
آقا با خرسندی گزارش میدم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران تیری دو روز گذشته گفتگوهای بسیار خوب و مثمر ثمری در رابطه با حل و فصل کامل نهایی خصومت‌ها در خاورمیانه داشتند و بر اساس روال و لحن این گفتگوهای عمیق و مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد داشت من به وزارت جنگ دستور دادم که هر گونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی را برای یک دوره 5 روزه به تعویق بیندازد. این تصمیم منوط به موفقیت جلسات و بحث‌های در حال انجام است از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
ترامپی که گفته بود زیر ساختای برقو میزنه، امروز گفت فعلا نمیزنم چون با ایرانی ها مذاکره کردم و این قضیه رو 5 روز به عقب میندازم. این قضیه مشخصه که دروغه و تکذیبم شده، اما چیزی که معلومه اینه که این جنگ رئیس جمهور غیر قابل پیشبینی آمریکا رو دیگه پیشبینی پذیر کرده. اما بیاییم بررسی کنیم چرا ترامپ این توییتو زده.
منظر نظامی من، به نظر من، ما با یه عملیات روانی بسیار پیچیده طرفیم که یه شق اقتصادی هم داره. دلیلش چیه؟ این ما یه قاعده تقریبا تو این 20 خورده روز دستمون اومده. وقتی که میرسیم به جمعه بعد از ظهر، یعنی فرداش قرار بازارهای مالی تعطیل بشه، تقریبا از همون ساعتی که بازارهای مالی تعطیل میشه تو غرب، طبیعتا قبلش تو شرق تعطیل شده دیگه، اونا جلوترن، دوز تهدیدا میره بالا. یعنی ما با شنبه شنبه های تهدیدآمیز داریم همیشه. به محض اینکه بازارهای مالی شروع میکنه باز شدن،
شنبه صبح که میشه،
مطالب آرامساز میاد،
تغییرات قیمت ها رو ببینید،
وحشتناکه.
میگه گاز طبیعی اروپا 85% افزایش
داشته. بله.
روغن خوراکی 80%. بله. نفت برنج 54%. اوره 48%. گازوئیل، دیزل، سولفور، زغال، همه اینها عددها رو گذاشته.
30-40% افزایش.
حتی برنج 7% افزایش داشته. و علت این که ترامپ یهو میگه آقا میزنم بعد نمیزنم، اینها تلاشش برای کنترل همین قیمت هاست، همین واقعیت های بازاره، شرایطی که در ایران وجود نداره. ببینیم نمودار بعدی رم. نمودار نفت امروز صبح قبل از توییت ترامپ، ببینید تا 114 دلار و حتی بعد از این تا 116 هم رفتش.
اول از این که با این کار باعث شد قیمت نفت یکم پایین بیاد، تا 5 روز آینده هم که دوباره تعطیلی بشه با این ترفند قیمت ها رو در بازار بتونه ثابت نگه داره. اما آیا قیمت ها دوباره بالا نمیره؟
الان بالای 110 دلار لمس شده، سقف روانی شکسته، دامنه بازی ممکن نه بیاد پایین تر، اما حتما از 110 دلار مجددن بالاتر هم میره.
و اینکه این کار ترامپ تا کجا کشش داره؟ مثلا این دفعه با توییت و دستاوردسازی و دروغ اینکه مذاکره کرده تونست قیمتا رو نگه داره، دفعه بعدی شاید یه دروغ دیگه ای سر هم کردن، دفعه بعدی حمله به یکی از جزایر مثل خاک یا چیز دیگه ای علم کردن. ولی تهش چی؟ اینا برای وقتی که جنگ بخواد سریع تموم بشه، اما وقتی جنگ ادامه دار باشه، خب مردم دنیا یا میبینن که اینا دروغی بیش نیست و هرچی بیشتر میگذره حنای این توییت ها هم رنگ میبازه. نکته بعد این که اگر مردم دنیا هم نبینند، بازارهای جهانی که حس میکنه، مشخصا وقتی کشورهای حوزه خلیج فارس نتونن نفت و گازشون رو از تنگه هرمز رد کنن، انرژی در کشورهای دیگه کم بشه، ذخایر استراتژیکشون تموم بشه، قیمتاشون بالا بره، کارخونه ها با درصد پایین تری کار بکنن، بسیاری از مواد تولید نشه، اگه همین کشورهای عربی نتونن نفت بفروشن که سرمایهشون رو در آمریکا و اروپا تزریق بکنه، ضرر اقتصادی متوجه کشورها میشه و بازارهای جهانی تکون میخوره. پس این کارهای ترامپ هم تا یه جایی جواب میده.
یکی از نهادهای معتبر اقتصاد بین الملل، بله، گلدمن ساکس هستش، مرکز اعتباری گلدمن ساکس در آمریکا.
بله.
پیشبینی کرده قیمت نفت در امسال 2026
رکورد سال
2008 رو خواهد زد و بیشتر از 147 دلار خواهد شد.
سالی که بحران مالی آمریکا رقم خورد.
جهان.
بله.
بحران مالی اقتصاد جهان، رکود گسترده، علاوه بر
اینکه
اقتصاد آمریکا دچار فروپاشی شد که توی کتاب خاطرات اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا سرزمین موعود هست که چه بلایی سر ساختارهای آمریکا آورد، اقتصاد جهانی رو دچار رکود کردش، میگه از اون هم بدتر خواهیم بود. گلدمن ساکس نهاد بسیار معتبر اعتباری.
اما آیا ترامپ همین کاراشو ادامه میده یا اینکه به زودی بی خیال جنگ میشه؟
اینکه خیال بکنیم طرف آمریکایی هم بالاخره در این مرحله اینجوری تصورش که عقب نشینش کامل، حتما طرف آمریکایی الان جا به تعبیر عامیانه جا زده سر این تهدیدی کرده، اما دست از شرارت
بر نداشته.
نکته اینجا اینه که احتمال داره یه تحلیلی باشه که یه زمانی رو بخره بره دوباره سر هفته بعد بخواد دوباره یک تعرضی رو از جنس چه تعرض به زیرساخت‌های ما یا حتی تعرض زمینی رو بخواد دوباره دنبال بکنه.
درست شرایط وقتی جنگ تمام میشه که شما تحرکات واقعی رو روی زمین ببینید. خب هیچ اتفاق روی زمینی و آمریکایی‌ها رقم نزدن، دست از شرارتشون بر نداشتن، امروز بعد از ظهر تهران ما بمبارون داشتیم و همه چی سر جاشه. این ما من بارها گفتم تو این برنامه، ترامپ خودش بخش بسیار مهم جنگ روانی ایالات متحده آمریکاست و این مسئولیت رو قبول کرده و داره انجام میده. این حرفای زد و نقیض تا دلتون بخواد میزنه. همین آدمی که اومده میگه من با کشور ایران دارم مذاکره میکنم، قبل از همین توییت اولتیماتوم 48 ساعتش اعلام کرده بود که من ایران رو از روی نقشه محو کردم.
این که طرف مقابل چه تاکتیکی رو اتخاذ میکنه بحثه که باید به روز ما بهش واکنش نشون بدیم. اما چیزی که ما دنبال میکنیم و از اول جنگ هم پیش بودیم اینه که چشمهای دشمن رو در منطقه کور بکنیم، که این کار به همت سربازان وطن تا حد زیادی انجام شده و در چند روز اخیرم با زدن سوخت‌رسان‌های دشمن و فلج کردن بسیاری از رادارهای آمریکایی در منطقه، پشتیبانی از جنگنده‌ها کمتر شده و حالا میتونیم شگفتانه‌های بیشتری هم برای اونا داشته باشیم که زدن F-35 یه نمونه از اوناست. به نظر میرسه تو این جنگ هر کشوری که بتونه شگفتانه‌های بیشتری برای اون یکی داشته باشه موفق‌تره، چون این جنگ جنگیه که با هر حرکتی بازارهای مالی تکون می‌خورن و اگر بتونیم بازارهای مالی و قیمت نفت رو با شگفتانه‌های خودمون خورد خورد بالا ببریم یا بالا نگه داریم، فشار روی دشمن بیشتر میشه و این فشار باعث پیروزی ما میشه. اما برخی ها این روزا میگن جنگ کی تموم میشه؟ توی کوچه و بازار میگن چرا اگر ما میتونیم F-35 بزنیم همه رو یهو نمیزنیم؟ چرا موشک بارون نمی کنیم اسرائیلو؟ چرا کارو یه سره نمی کنیم؟ و کلی سوالای کوچه بازاری دیگه. پاسخ اینه که جنگه، باید برای پیروزی استراتژی داشت. دشمن ما 35 ساله که داره در کشورهای اطراف ما یک کمربند پدافندی درست میکنه برای همین روز که ضربه نخوره. میلیاردها دلار هزینه تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای خودش کرده، میلیاردها دلار سلاح فروخته به کشورهای منطقه، پولشون رو گرفته، درآمدشو کسب کرده و حالا هم داره از همون سلاحایی که فروخته مجانی استفاده میکنه. مشخصه که کم کردن چنین آفندی نیازمند تاکتیک مشخص، سلاح‌های مشخص، عملیات‌های ترکیبی و هوش و صبر و حوصله است. در کنار این باید بودجه نظامی آمریکا در مقایسه با بودجه نظامی کشورمون رو هم ببینیم. بودجه نظامی آمریکا بسیار بیشتر از ماه. آمریکا 900 میلیارد دلار برای بخش نظامیش بودجه کنار گذاشته. چین که در رتبه دوم قرار داره حدود 240 میلیارد دلار برای این کار بودجه گذاشته. یعنی آمریکا حتی با چین هم فاصله معناداری داره، اما ما جزو 30 کشور پرهزینه در بحث نظامی هم نیستیم. پس وقتی قرار اینجوری برابر با دشمن آمریکای صهیونی بجنگیم که تا بن دندان هم مسلحن، باید تاکتیکای هوشمندانه داشته باشیم. اینجوری نیست که یک شب 100 موشک دو تنی بزنیم، همشون هم در خاک اسرائیل با اون همه پدافند بشینه و اونا هم بگن ببخشید ما اشتباه کردیم. جنگ مثل فیلم‌های آمریکایی و بازی کارتونی نیست. همون فیلم جنگی هم که شما می‌بینید یک سال زمان می‌بره که بسازنش. قطعاً برای پیروزی در این جنگ باید با حوصله باشیم و اهدافی که می‌تونه ما رو به پیروزی برسونه پیش ببریم. غرق کردن یه ناو یا زدن F-35 ما رو به پیروزی نمیرسونه. ما اگه کل سلاحهای آمریکا تو منطقه رو هم بزنیم بازم ما رو به پیروزی نمیرسونه. آمریکا هم عقب نشینی نمیکنه و بازم تجهیزات تو منطقه میاره. پس باید برای رسیدن به اهدافی که ما رو به پیروزی میرسونه برنامه ریزی کنیم. مثل به هم ریختن بازارها، خالی کردن آمریکایی‌ها از منطقه یا کمک به پیشروی حزب الله و گرفتن امتیازات مختلف. ایناست که باعث میشه فشار روی دشمن زیاد بشه. فشار اقتصادی که زیاد بشه احتمال پیروزی ما بیشتر میشه. تمام این اهداف هم با دو چیز به دست میاد: تاباوری در میدان و تاباوری مردم در خیابان. توی میدون جنگ سربازا پشت وطن رو گرفتن و دارن خوب پیش میرن، اما ما مردم هم باید تا پایان جنگ تو خیابونا بمونیم و پشت گرمی وطنمون باشیم.
نوروز از راه رسیده و انگار نفس زمین تازه شده. خیابونا، خونه ها، دلا همه برق میزنن. ایرانی جماعت هم همینطوره. بهار که میاد انگار یه چیزی ته دلش روشن میشه. یه امید قدیمی که هیچ وقت خاموش نمیشه. توی روزا و شبا هر جا میریم بوی مهربونی میاد. از سفره‌های چیده شده هفت‌سین تا لبخند آدمایی که از ته دل میگن ایرانی عزیزم، سال نوت مبارک. این همه نزدیکی، این همه دوستی جوری تو هوا پیچیده که انگار خود بهار از دل مردم جوونه زده. همه اینا یه یاداوریه، این که همیشه ما با همه شادی‌ها و غما کنار هم بودیم، کنار هم ایستادیم.
سال جدیدمونو با یاد شهدا آغاز کردیم. من یه دهه نودیم و در تجمعات شرکت میکنم و وظیفه‌ام در مسیر روشن رهبرمون هستیم و باهاش عهد میبندیم که تا آخر بایستیم. مرگ به آمریکا، مرگ به اسرائیل.
آن زودتر از نگاه همه میدید چشمانش، تاریکی و ظلمت حقیر روی تابانش. او متصل بر آسمان بود و هماره بوی خدا می آمد از نطق و بیانش. آرامشش فوق تصور بود، آری لبخندهایش را چه گویم، جان به قربانش. ابلیسیان بدخواه او بودند، اما بنگر خدا را در نگاه دوستدارانش. با لاله هایش پر زد و از پیش ما رفت. جانش چه زیبا شد چنین تقدیم جانانش. حالا من و تو مانده ایم و خط و مشی او. حالا من و تو مانده ایم این گوی و میدانش.
سینه سپر سر بالا، مشتاگر پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا. تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
عطر بهار دلها رو نرم کرده. حضور مردم، حضور ولایی مردم، وحدت و همپارچگیشون کوچه ها رو پر از صمیمیت کرده.
ما در 80ها در هر شرایطی پای نظام هستیم. آمریکا، اسرائیل بدونن ایران متحده. بیاید خیابونا و میادین ما رو ببینید. سال جدیدمون با پرچممون مزین شده. پرچم ایران نشانه افتخار ماست.
خیلی مهمه، دشمن شکنه و باعث همدلی میشه. هر کی تو خونش بشینه تو این روزا هی استرس و اینا سراغش میاد. وقتی میایم با هم دیگه میشیم این دریای واحد میشیم همگی با هم دیگه و میتونیم دشمن شکن باشیم و پیاممون رو به دنیا برسونیم.
بعد از اینکه 20 روز 20 خورده گذشته باز مثل شبای اول حتی بهتر باشه و اصلا خسته نمیشم، تکراری نمیشه، حقیقتش خیلی حال خوبیه. خیلی حس یکی بودن دارم با مردم. از این شجاعت حالم خیلی خوبه.
حضور مردم ریشه داره در سخن امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه ازش آمده که الناس عمود الدین، مردم پایه اجرای احکام خدا و دین و بقا و استمرار دینن. حضور مردم در صحنه تو هر شرایطی باعث مندگاری دینه. حالا دین در انقلاب ما ریشه و باور انقلاب اسلامی است، چون مردم اعتقاد دارن به خدا و اسلام به دیانت، حضور مردم باعث استقامتشونه، چنان که امیرالمومنین در سخن دیگری برای امامت و رهبری خودش هم فرمود اگه حضور مردم نبود منم نمیپذیرفتم. یعنی حضور مردم سبب شد که من رهبری جامعه رو بپذیرم و پذیرفتن امیرالمومنین نتیجه پیروزی اون مردمه. الانم حضور مردم در صحنه باعث پیروزی مردم در مبارزاتشون با دشمن. اگه مردم باشن پیشرفت میکنن. خدا هم در قرآن میفرماد ولی ینصرن الله من ینصره، خدا یاری میکند مردمی که دین او رو یاری کنند. مردم چون مسلمانن، ایران، مردم مسلمان ایران چون باور دارن خدا را نصرت میکنن دین خدا را. ببین الان مردم با وضو میان تو خیابون قصد میکنن برای نصرت دین خدا. این یعنی دین باوری و خدا باوری. در نتیجه خدا این مردم رو نصرت به کمک میکنه، انشالله پیروز میشن.
توی این سرزمین مردم همیشه پشت هم وایستادن. از قدیم گفتن وقتی دلای یکی باشه سنگ رو هم میشکن. قصه ما همینه، قصه آدمایی که توی روزای سخت از هم دل نمیکنن. یکی حواسش به درد اون یکیه، یکی چراغ خونه همسایه رو روشن نگه داشته. توی نوروزم که حال هوا پررنگ‌تر میشه. توی این روزای جنگی هممون میفهمیم که ایرانی بودن یعنی ریشه داشتن. ایرانی یعنی به هم وصل بودن، اینکه از یک خاک باشن. ایرانی یعنی عزت و سربلندی.
ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دلیران. ایران هر چه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
در نگاه عمیق اسلام، محور هستی انسان است، نه زن نه مرد، بلکه انسانی که با اراده و اختیار مسیر کمال را می پیماید. در این نگاه زن نه جنسیت بلکه انسانیت است، موجودی برخوردار از روحی بلند، اندیشه ای پویا و ظرافت‌های بیکران برای تعالی. این همان نگاهی است که رهبر شهید ما آن را بیش از هر چیز باور داشتند و در عمل با تمام وجود برای ترویج حقوق بانوان و دختران و شکوفایی استعدادهایشان تلاش کردند. ایشان زن را نه در قفس محدودیت‌ها که در گستره انسانیت و کمال تعریف می‌کردند.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در انسانیت زن و مردی وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه اسلام اینه.
اما چگونه میتوان این جایگاه رفیع زن را در منظومه فکری اسلام و به ویژه در نگاه رهبر شهیدمان به درستی درک کرد؟ سخنان خود ایشان گویاترین شاهد است. آنجا که در اوج قله های اندیشه به تبیین جایگاه واقعی زن پرداخته و این نگاه عزت بخش را نه یک ادعا بلکه حقیقتی اثبات پذیر میدانند.
نگاه اسلام به زن نگاهی است عزت بخش، کرامت بخش، رشدآفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. این ادعای ماست. ما این ادعا را با محکمترین ادله می توانیم اثبات کنیم. زن در محیط اسلامی رشد علمی میکند، رشد شخصیتی میکند، رشد اخلاقی میکند، رشد سیاسی میکند، در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار میگیرد، در این حال زن باقی میماند. زن باقی میماند.
رهبر ما با نگاهی عمیق به ذات زن و جایگاه والای او، نه تنها زن بودن را یک افتخار می دانستند، بلکه معتقد بودند باید این هویت زنانه را گرامی داشت و از آن صیانت کرد. ایشان در تقابلی آشکار با نگاه فرهنگ غربی که زن را به سمت دور شدن از خصائص ذاتیش سوق می دهد و وظایفی چون خانه‌داری و مادر شدن را مایه ننگ می شمارد، بر ارزش حقیقی زن در محیط خانواده و جامعه تأکید می کردند.
زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. فرهنگ غربی خانواده را متلاشی کرد. امروز یکی از مشکلات بزرگ دنیای غرب متلاشی شدن خانواده هاست، افزایش فرزندان بی‌هویت است. اینا گریبان غرب را خواهد گرفت. حوادث اجتماعی به مرور پیش میاد. غرب از همین نقطه سخت‌ترین ضربه ها را خواهد خورد و این تمدن مادی پرزرق و برق از همین نقطه فرو خواهد ریخت.
و این گونه است که اسلام زن را نه در پیله محدودیت که در گستره عمیق خانواده و اجتماع بالنده می‌بیند. جایگاه زن در کانون خانواده جایگاهی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا کوچک شمرد، بلکه نقشی است بنیادین که ستون استحکام خانواده بر آن استوار است. در جایگاه همسری زن شریک زندگی، همدم روزگار و معمار آرامش خانه است، کسی که با مهر و همدلی بنیان زندگی مشترک را استوار می‌سازد.
در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول. و جعل منها زوجها لیسکن الیها. مرد احساس آرامش کنه در کنار زن، عشق و آرامش.
زن در خانواده یک نقش همسری داره. این نقش همسری فوق العاده است، ولو اصلا مادری وجود نداشته باشه. فرض کنید زن نیست، یا مایل نیست به زایمان، یا امکان زایمان براش وجود نداره به هر دلیلی. اما همسره، همسری رو نقشش رو نباید دست کم گرفت. ما اگر میخواهیم این مرد در داخل جامعه موجود مفیدی باشه، باید این زن در داخل خانه همسر خوبی باشه. ولا نمیشه.
و در جایگاه مادری زن تجسم ایثار، سرچشمه عشق بیدریق و نخستین معلم زندگی است، کسی که با دستان پرمهرش نهال وجود فرزند را آبیاری می کند و او را در مسیر انسانیت و کمال هدایت می نماید.
در مورد مادری نقش زن نقش حق حیات جان انسان ها تو مشت مادر هاست. مادر ها حق حیات دارن. فرزند محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره. یعنی هیچ مثلا در هیچ جایی، در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار بده. مادرها مایه ادامه نسل، مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن، افشاننده بذر ایمان در دلها. مادرها هستن که فرزند رو مؤمن بار میارن.
بسیاری از مشکلات جامعه اگر زن در خانواده محترم و مکرم شمرده شود حل خواهد شد.
احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند،
در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشه، این بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد.
این تکریم از همان دوران کودکی آغاز می شود.